بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو. عصر پنجشنبه است، شادی روح گذشتگان، اموات شهدا، روح مطهر امام راحل، روح شهید سردار حاج قاسم سلیمانی. انشاءالله همه شیعیان و محبین امیر المؤمنین سر سفره کرامت امیر المؤمنین، سر سفره کرامت امام سجاد مهمان باشند. شاد کنید ارواح همه گذشتگان رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی خوش آمدید. در ادامه نامه 53 نهج البلاغه که یکی از مهمترین نامه‌های حکومتی امیرالمؤمنین است، حضرت اشاره می‌فرمایند به یک نکته مهم، و اون نکته این است که چگونه می‌شود که مردم با تمام میل و رغبت نصیحتشون را و دلسوزیشون را به حاکمان جامعه اعلام کنند. به بیان دیگه چه اتفاقی باید در سطح حاکمیت بیفتد تا مردمی که در سطح جامعه هستند خودشون رو از حکومت بدونند، خودشون رو دخیل در حکومت بدونند، برای اعتلاء و آبادانی این حکومت زحمت بکشند. باید اولا از جانب حکومت اتفاقاتی بیفتد، شرایطی مهیا بشه، بعد نتیجه این شرایط این میشه که مردم دلبسته و وابسته به نظام میشن، مردم نسبت به حاکمانشون دلسوزی میکنن، گاهی با نقد یعنی انتقادی میکنند حرفی میزنن، گاهی با سلاح به دست گرفتن و مجاهدت، ولی دلسوز حکومتشون هستن. حضرت فرمود ولا تصح و نصیحتهم، مالک بدان نصیحت مردم مفید واقع نمی شود. لا تصح، اینجا ما به معنای صحت و سلامت و مفید بودن معنا می کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. مالک بدان نصیحت مردم هیچ وقت مفید واقع نمی شود مگر اینکه سه تا اتفاق بیفته. به حیطتهم علی ولات امورهم، مردم با عشق و علاقه و رغبت حیطه یعنی اطراف والیان امر رو بگیرن، این والیان و حاکمان طوری برخورد کرده باشند که مردم با عشق و علاقه مثل پروانه دور اونها بگردن. وقتی این انس و الفت به وجود اومد مردم خیرخواه میشن، مردم نصیحت میکنن. از اون طرف هرچه بین حاکمان و مردم فاصله بیفته، فراق بیفته، همونقدر هم مردم نسبت به حکومت دلسرد میشن. دو، و قلت استسقال دولهم، مردم به شرطی نصیحتشون رو برای حاکمان ابراز می کنند، همه طور پای حکومت می مانند که این حکومت بر دوش مردم سنگینی نکنه. قلت استسقال، استسقال یعنی سنگینی، کم باشد سنگینی حکومت بر دوش اونها. اگر حکومت موجبات رنج و زحمت و گرفتاری مردم رو فراهم کرد، مردم دلسوز این حکومت نیستند، بلکه مردم اون طرف دل به کسانی میدهند که میخوان این حکومت رو ریشه‌کن کنن. مردم با مخالفان حکومت هم صدا میشن، نه با خود حکومت. فرمود و سومین و ترک استبطاء انقطاع مدتهم، استبطاء به معنای کندی است، انتظار کشیدن برای چیزی. و فرمود به شرطی مردم نصیحتشون رو برای حاکمان کامل میکنند که انتظار پایان یافتن این حکومت را نکشند. بعضی وقتا اونقدر حکومت ظلم میکنه به مردم که مردم ناامیدند، هر لحظه این انتظار را میکشند که حکومت تغییر کنه، والی و حاکم تغییر کنه، فرماندار عوض بشه. در این صورت هم مردم نمیان خودشون رو خرج کنن برای حاکم، برای حکومت، چون میدونن این حکومت رفتنی است، این حکومت تغییر میکنه. سه تا نکته بسیار مهم. یک، سلام علیکم و رحمت الله، برادر حیدری خیلی خوش آمدید. فرمود در سه صورت است که مردم پای نظام و انقلاب و حکومت و حاکم میمانند. یک، خوشرفتاری و خوشبرخوردی و عمل صادقانه حاکمان اونها رو دور خودشون جمع کرده باشه، مردم حاضر باشن جون بدن برای حاکم. دو، مردم سنگینی بار حکومت رو تحمل نکنن، حکومت رفاه اونها را، معیشت اونها را، درمان اونها رو تأمین کنه. و سوم اینکه کار را به جایی نرساند حکومت که مردم انتظار از بین رفتن حکومت رو بکشن، مردم انتظار داشته باشن، امیدوار باشن، ای کاش این حکومت از بین میره. اگر این اتفاقات افتاد، مردم دیگه دلسوز نیستن، مردم دیگه مدافع و حامی نیستن. فرمود که ببینید خیلی نکات عجیبه ها، اینو دیروز هم عرض کردم، حضرت داره این جملات را به مالک میگه در تعیین فرماندهان نظامی. مالک برای تعیین فرماندهانت از این خصوصیات و ویژگی ها استفاده کن. در خلال این بحث داره نصیحت مردم به حاکم رو ذکر میکنه و بعد میگه مالک حواست باشه، تو هرچه نیروی نظامی قوی داشته باشی نمیتونی حکومتت رو حفظ کنی. حفظ حکومت در گرو حمایت مردمه، نه در گرو سلاح. هرچه نیروی نظامی تو قوی باشه، وقتی پشتوانه مردمی نداری هیچ نیستی، زود این حکومت از بین میره. حضرت در وسط بحث نظامیگری و قدرت و نیروی کارآمد بفرماد البته نیروی کارآمد برای دشمن به کار میاد، سلاح تو، ادوات نظامی تو برای مقابله با دشمنه، ولی برای مردم خودت دیگه این سلاح کارایی نداره. برای مردم داخل کشور لطف و محبت و خدمت و رفاه هست که کار میکنه. اگر این عوامل به وجود نیاد، هر چه نیروی تو قوی باشه، تو نمیتونی جلوی همه مردم بیستی، نمیتونی همه را به رگبار ببندی، سقوط حکومت تو قطعی است. فرمود فافسح فی آمالهم. مالک این از اینجا به بعد دوباره بحث برمیگرده به فرماندهان نظامی. در واقع یکی دو تا جمله حضرت داخل پرانتز فرمود، از اونجایی که فرمود ان افضل قرة عین الولات استقامت العدل، از اینجا تا برسه به ففسه یک جمله معترضه بود، حضرت یک نکته در خلال بحث مطرح کرد ولی ربطی به فرماندهان نظامی مستقیم نداشت. دوباره از اینجا برمیگرده حضرت به همون بحث کلی، یعنی نیروهای نظامی. فرمود ففسح فی آماله. مالک، فسح یعنی گستردگی، گسترش. تو در آمال و آرزوهای نیروهات گسترش بده. سلام علیکم و رحمت الله. مقصود اینه زندگی را بر اونها وسیع کن، راحتی و رفاه برای نیروهای زیر دستت، برای فرماندهان نظامیت فراهم کن. و واصل من حسن الثناء علیهم. یکی دیگه از نکات بسیار مهم تربیتی و مدیریتی. مالک هیچ وقت فراموش نکن که ثناء را، ستایش را و تشویقت را به گوش نیروهات برسونی. تقدیر کن ازشون، تشکر کن، بهشون بگو شما فلان عملتون خیلی خوب بود، در فلان برهه خیلی خوب تونستید دشمن رو عقب بزنید، فلان سلاحی که طراحی کردید بی‌نظیره. تشویق کن. بعد می‌فرماد و واصل، یعنی برسون به گوششون که من از شما تقدیر میکنم، این عمل شما عمل بسیار خوبی بود. نکته بعدی حضرت میفرماد و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم. تعدید از عدد است، عدد یعنی شمردن. فرمود بشمار، ذکر کن ابلا از بلاست. بلا اون چیزی که به ذهن ما آشناست، گرفتاری و مشکلاته، میگن فلانی دچار بلا شد. ولی ما یک بلای حسن داریم، یک بلای سوء داریم. بلای حسن یعنی این اموراتی که در زندگی انسان پیش میاد، کارهای خیر، گشایش‌ها و فرج‌هایی که در زندگی انسان پیش میاد. به تعبیر قرآن مریضی امتحان، سلامتی هم امتحانه، بیپولی امتحان، پولداری هم امتحانه. امتحان فقیر اینه که صبر کنه، امتحان پولدار اینه که عطا کنه، بخشش کنه. امتحان مریض اینه که بر این مریضی صبر کنه. امتحان انسان سالم اینه که سلامتیش رو خرج دین کنه، سلامتیش رو خرج انسانهای دور و برش کنه. هر دو میشن امتحان. حضرت فرمود مالک در بین نیروهای تو اونهایی که کارهای خوبی انجام میدن، اینها بشمار، ذکر کن کارهای خوبشون رو، دست روی اون کار خوب بگذار، انگشت روی اون حسنشون بگذار، بگو آقای فلانی ما اگر تشویقش کردیم، درجه بالاتری بهش دادیم، به خاطر فلان عملی است که انجام داد، دقیقا مشخصه یه کار بزرگی از او سر زده، ما هم تلافی میکنیم براش. اصل تشویق، تشویق یک مطلبه، تشویق برای چه کاری هم خودش مهمه، یعنی موضوعیت داره. بچه شما بدون الان که تشویق شد جایزه براش گرفتی، دقیقا به خاطر کدوم عمل بود؟ به طور کلی پسر خوبیه، دختر خوبیه، یا نه اون عمل خاصش بود که باعث شد شما جایزه براش بخرید؟ این خودش مهمه. فرمود فإن کثرت الذکر لحسن افعالهم تهز الشجاع و تحرز الناکل ان شاء الله. حضرت بیان میکند دلیل را، چرا ما باید تشویق کنیم. به تعبیری میگن آقا اینها که نیروی نظامی هن، ما چرا باید نیروی نظامی رو حقوق میگیره در مقابل کاری که میکنه، دیگه تعریف و تمجید برای چی؟ آقا مثلا این کسانی که الان کادر درمانند، خب اینها درسته تو فضای کرونایی دارن کار میکنن، ولی حقوقشون رو میگیرن، اضافه کارشون رو هم میگیرن، 4 مزیت هم براشون در نظر گرفته، دیگه چه نیازیست که ما از اونها تشکر کنیم؟ دیگه چه نیازیست که ما مدام یاد کنیم، ذکر کنیم خدمات اونها را؟ حضرت فرمود این حرف رو نزنید، تشویق شما اثر داره. 2 اثر مهم برای هر تشویقی مترتبه. اثر اول، ان کثرت الذکر لحسن افعالهم تهز الشجاع. تهز به معنای برانگیختن، تشویق کردن. شما وقتی یک نفر را به خاطر کارش تشویق میکنید، خود اون شخص تحریک میشود، تشویق میشود که اون عمل رو بیشتر انجام بده. وقتی که یه دانشمندی به خاطر فلان دارویی که اختراع کرد تقدیر شد، تشکر شد، یادواره گرفتن براش، او تحریک میشه. خب من که این قدرت و قابلیت رو دارم، زحمت بکشم یه داروی دیگه هم درست کنم. خود او پیشرفت میکنه. و از اون طرف و تحرز ناکل، و تحرز ناکل، تحرز به معنای تحریک، دوباره تکاپو. اون انسانی هم که اهل نکوله، نکول یعنی ترسو، اون انسانی هم که بیرون از گود ایستاده، اون هم نگاه میکنه میگه آقا فلانی، شهید سلیمانی رفت خط مقدم، جنگید، مدالی بهش دادن، مدال ذوالفقار، او رو از سرداری سرلشکرش کردن، بعد از شهادتش این اتفاقات افتاد، خب چرا من این کار رو نکنم؟ چرا من ترسو باشم؟ من هم همونطور قوی باشم. خود اون شخص تشویق میشه، پیشرفت میکنه. اطرافیانی که هستن میبینند او رو، از او الگو میگیرن، از او اسوه میگیرن انشاءالله. نکته بسیار مهمی که حضرت در این یک خط میفرماید اینه، مالک تو بیشتر از این که تأکیدت روی اشخاص باشه، تأکیدت روی افعال باشه. نرو بگو آقای فلانی خیلی خوبه، چون این باعث حسادت میشه، اطرافیان او دیگه او رو نمیپذیرن، میخوان به هر نحوی که شده او رو زمین بزنن، کسی از او عبرت نمیگیره. فقط میخوان با اون مقابله کنن. ولی شما همون شخص رو بیار بالای جایگاه، نگو آقای فلانی، بگو فلانی را به خاطر عمل فلان تأیید میکنیم، تشویق میکنیم، جایزه میدیم. تو عمل رو بولد کن، در ذهن مخاطب جا بنداز، نه شخص را. این نکته بسیار مهمی است که دین به ما آموزش داده. به ما فرمودن هر کسی را دیدید، همون شخصی که بدترین گناه رو داره انجام میده، همون شخصی که شما جام شراب رو در دستش میبینید، شراب هم خورده، مست هم هست، دین به ما میگه تو حق نداری خودت رو برتر از او ببینی. آقا اون مسته، او گناه کبیره انجام داده، او عمریست غرق در شهوت، غرق در مال حرامه. دین میگه تو حق نداری. اون قصه معروف رو شنیدید دیگه، یه وقتی خدا به موسی وحی کرد که موسی فردا روزی که میخوای به کوه طور بیای، هفته بعد که میخوای به مناجات با من بیای، بدترین فرد این عالم را، هر موجود این عالم رو، نه فقط انسان، با خودت بیار کوه طور. موسی کلیم رفت نگاه کرد در بین اطرافیان، نگاه کرد به گناهکاران، گفت خب از کجا معلوم من از اینها بهترم؟ و گناه میکنه، من هم گناه مخصوص خودم رو دارم، من هم مشکلات مخصوص خودم رو دارم. نگاه کرد به اون کسی که مشرکه، از کجا معلوم او چند صباح دیگه تسلیم نشه، موحد نشه؟ انسانها رو که هیچ. رفت سراغ حیوانها، حالا شنیدید قصه معروفه، یه حیوانی رو دید که از شدت مریضی، تعفن، یه وضعیت بدی داشت. به خودش گفت خب من دیگه از این حیوان بهترم دیگه، من موسای کلیمم، پیغمبرم، اولوالعزمم، این یه سگی با این شرایطه. همین که اومد این تناب رو گردن او بندازه و با خودش ببره، یه لحظه دست نگه داشت. موسا از کجا معلوم تو از او بهتری؟ ریسمان رو به گردن خودش انداخت، رفت کوه طور. خدا فرمود موسا پس دست خالی اومدی، تو بنا بود بدترین فرد رو با خودت بیاری. گفت خدا یا گشتم از خودم بدتر نبود. وحی آمد که این در روایات ما، در احادیث قدسی ما هست، فرمود به عزت و جلالم سوگند اگر ریسمان رو گردن اون حیوان مینداختی از نبوت خلعت میکردن. همون شخص بد، همون گناهکار، همون کسی که ما موظفیم به نهی از منکرش، واجبه بر ما نهی از منکر کنیم، فرمود همین شخص نگو من ازش بهترم. به این قاعده در مکتب اسلام میگن حسن فعلی یا سوء فعلی. نگو اون آقا بده، بگو کارش بده، بگو انشالله خودش آدم خوبیه، از دستش در رفت، گناه کرد، از کجا معلوم اون از من بدتر باشه؟ شاید از من بهتر باشه. قصه رو یه وقتی عرض کردم خدمتتون، چند نفر در جنگ اسیر شدن، پیغمبر فرمود همه رو بکشید الا این یکی، همه مشرک، همه شمشیر به دست گرفتن که پیغمبر رو بکشن، فرمود این یکی شجاعه، این یکی غیوره، این یکی نسبت به خانوادش خیلی احترام میکنه. بله تو مسلمانی، اون مشرکه، ولی او شاید یه دلیلی، یه حسنی، یه فعلی انجام داده که از تو بالاتره. این نگاهیست که امیرالمؤمنین به ما میده. به مالک فرمود مالک تشویق خیلی خوبه، ولی تشویق را بیش از این که به اشخاص نسبت بدهی به افعال نسبت بده. کار خوب را تشویق کن، کار بد را تقبیح کن، اون عمل را. اگر کار را تشویق یا تقبیح کردی، این باعث الگو گرفتن میشه. دیگران میگن خب پس من این کار را انجام ندم، دیگران میگن خب پس من این کار را انجام بدم. ولی اگر آمدی شخص را هی بالا بردی، مردم میخوان اون را زمین بزنن. اگر اومدی یه شخصی را هی زدی تو سرش، تو این کار رو کردی، تویی که این گونه، این میشه موجب تمسخر دیگران، بقیه دستش میندازن، عزت نفس او از بین میره. خیلی نکته دقیقی است حضرت فرمود. در ادامه میفرماید سم معرف لکل امرئ منهم ما ابلا. مالک هر کدام از زیر دستان تو، هر کدام از فرماندهان نظامی تو که کار خوبی انجام دادن، سم معرف، تو قدرشناسی کن، بشناس اصلا، یه طوری نباشه که اصلا ندونی در مجموعه زیر دست تو چه اتفاقی داره میفته. حداقلش اینه که به خوبی بدانی، قدرشناسی کنی. ولا تزمن بلا عمر ان الى غیره. یه نکته مهم دیگه، مالک مبادا کار خوب یک شخصی را به پای دیگری بنویسی. تزمن به معنای ذمیمه کردن، نسبت دادن. مبادا اگر آقای الف یک کار خوبی انجام داد، بری بنویسی پای یه نفر دیگه. هر عملی را برای خود اون شخص قرار بده. ولا تقصرن بهی دون غایت بلائه. از اون طرف هم لا تقصرن، یعنی پایین نیار، کم نکن کار کسی را از اون ارزش و جایگاهی که داره. نه اینکه فعل را به دیگری نسبت بده، نه اینکه ارج و قرب این کار را پایین بیار. هر کسی هر کاری انجام داده متعلق به خودشه، ثبت در پرونده خودشه و اندازش هم برای همون محفوظه. اگر یک ریزعلی خواجوی که یک انسان عادیه، هیچ پست و مقامی نداره، یک کار بزرگ انجام داد، نزن تو سر کارش، بگو نه بابا اون که عوام، اون که پابرهنه است، این کار خیلی کار مهمی هم نیست. ولی یه انسان گردن کلفتی یه کاری به مراتب کمتر از او انجام داد، هی بزرگش کنی، چه کار بزرگی. نه، هر فعلی متعلق به هر شخصی باشد و اندازه اون فعل رو هم برای اونها رعایت کن. ولا یدعونک شرف امرئن الا ان تعظم من بلائهی ما کان صغیرا. مالک مبادا تو را وادار کند، یدعونک تشویق کنه تو را، اینکه یک نفر شریفه، یک نفر جزء مسئولینه، یک نفر آقازاده است، یک نفر مدیر کله، مدیر فلان کارخونه است، مبادا این پست و سمت ها و این عناوینی آیت الله فوق تخصصه، مبادا اینها باعث بشه ان تعظم من بلائه مکان صغیرا، کار کوچک او را بزرگ بشماری. این کاری است که بقیه هم انجام میدادن ولی تو تشویق نکردی، حالا چون فلانی انجام داد به چشم تو اومد. حضرت فرمود این خیلی بده، این مشخصه که تو فرد پرستی، شخص پرستی، عنوان پرستی. چون متخصص فلان بود، چون آیت الله العظما بود، چون سردار بود، تو قبول کردی ازش. دیگران هم همین کار رو انجام میدادن، پس چرا اونها رو تشویق نکردی؟ حالا این جملات رو شما نگاه کنید در سطح مدیریت، مدیریت جامعه، چقدر ما جوان داریم نخبه، کارآزموده، متخصص، کسی به اینها محل نمیده، ولی اقوام خودشون، فامیل خودشون به خاطر یک مثلا مدرک خیلی پایین تر، به خاطر یه تخصص اندکی که دارن، چقدر بالا میبرن، چه مسئولیت های. بعدم که بهش میگه آقا ایشون متخصصه، خب ما متخصص از این بالاتر هم خیلی داریم، کارآزموده تر خیلی داریم، با تجربه تر خیلی داریم. میبینی اون عنوان هاست که داره کار میکنه، نه تخصص، نه تعهد، نه فعل اون شخص. این چون باباش فلانیه باید یه جایگاهی بهش بدیم. حضرت فرماد مالک تو مواظب باش. ولا یدعونک شرف امرئ الا ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا. ولا زعت امرئ الا ان تستقر من بلائه ما کان عظیما. مالک مواظب باش، مبادا زع یعنی پایین، مبادا پایین بیاری ارزش یک نفر را، کم ببینی ارزش کار یک نفر را، مکان عظیم، در حالی که اون کار خیلی کار بزرگی بوده. درست خودش انسان عادیه، وابسته به قدرت و ثروت نیست، ولی کارش خیلی بزرگ بود، کار او رو بزرگ ببین. از اینجا به بعد حضرت وارد یک بحث جدید میشن. ما تا الان این دو جلسه‌ای که عرض کردیم حول محور تعیین و به عبارتی انتخاب فرماندهان نظامی بود. حضرت فرمود فرماندهان نظامی را چطور انتخاب کن، از چه خانواده هایی انتخاب کن، وقتی انتخاب کردی اونها رو رها نکن، مدام مواظبشون باش، بازرسی کن ازشون، حواست باشه معیشتشون، خانواده هاشون در رفاه باشن. از اینجا حضرت میفرماید وردد الالله و رسولهی ما یزلو که من الخطوب و یشتبه علیه که من الامور. مالکش، تو به عنوان فرماندار من در مصر حتما با یک اموری مواجه میشی که اینها یک امور سختی هست، یک امور پیچیده ای هست. یزلو به معنای سنگین است، خطوب از خطب است، خطب یعنی امر عظیم، خطبه هم که میگن فلانی یک خطبه قرائی خوند، یه سخنرانی قرائی کرد، چون سخنرانی یک کار مشکلی است، یک کار سختی است، بهش میگن خطب، خطبه. در هر صورت فرمود مالک، تو در دوران حکومتت یه اتفاقاتی برات پیش میاد که اینها سنگینند، اینها بزرگند، ولی در این امور وردد الالله و رسوله، هیچ نگران نباش، حکم این امور را از خدا بپرس. وردد یعنی رد کن، بازگردان این امور مشکل را به خدا و پیامبر، جواب سوالت را از مکتب بگیر، جواب سوالت را از قرآن بگیر، از پیغمبر بگیر. و یشتبه علیک من الامور، بعضی از امور بر تو مشتبه میشه، بعضی از اتفاقات پیچیده میشه، تو خودت با این دو تا چهار تا نمیتونی حلش کنی. در این امور رجوع کن به قرآن، رجوع کن به سنت تا بتوانی از اون سختی رهایی پیدا کنی. حضرت میفرماید این جملاتی که من بهت گفتم آیه قرآنه، فقط قال الله سبحانه لقوم احب ارشادهم، خداوند به اون قومی که دوست داره اونها رو ارشاد کنه، از هدایت شدن اونها خوشحال میشه، این جملات رو فرمود. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آی اهل ایمان، هم خدا را اطاعت کنید، هم پیغمبر را اطاعت کنید و هم اولی الامر را. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر در یک امری به نزاع خوردید، درگیر شدید، نظرات مختلف شد، در این صورت فردوه الی الله و الرسول، این امر را، این مشکل بزرگ را، این شبهه پیچیده را به خدا و پیغمبر بازگردانید و پاسخ را از اونها طلب کنید. حضرت تفسیر میکند این آیه را، فردوه الی الله، الاخذ به محکم کتابه، وقتی قرآن میگه مشکلاتتون رو به قرآن عرضه کنید، یعنی بروید سراغ آیات محکم قرآن. ما آیات محکم داریم، آیات متشابه، نصوصی داریم. اون نصوص و آیات محکم یعنی آیاتی که مولای درزشون نمیره، معناشون واضحه. اقم الصلاة کاملا واضحه، نماز واجبه. اما یه وقتی میگه الرحمن علی العرش استوا، خدا روی عرش ایستاده، این آیه علی العرش استوا این میشه متشابه، چون معناش خیلی ظاهر نیست. مگه خدا دست و پا داره که روی عرش بیسته؟ اصلا مگر عرش مکان است که خدا بشه روش بیسته؟ مگر خدا فوق و تحت داره، بالا و پایین و چپ و راست؟ اون که همه عالم رو گرفته. اینجا نیاز به توضیحه، این آیه میشه متشابه. اما اون آیه میگه اقم الصلاة، نماز بخونید، این کاملا واضحه. قرآن میفرماید، حضرت میفرماید شما در اموری که سخت میشه، مشکل میشه، پیچیده میشه، یکی به محکمات کتاب رجوع کنید و یکی هم الرد الی الرسول، بازگرداندن امور به پیغمبر، به این معناست که الاخذ به سنت الجامعه غیر المفرقه. در مورد روایات پیغمبر هم باید به اون روایات و سنتی عمل کنید که یکی الجامعه باشد، مورد اتفاق همه مسلمان ها باشد، و یکی هم غیر المفرقه. مفرقه یعنی باعث تفرقه نشه، باعث اختلافات نشه. شما یه مشکلی در سطح جامعه، در سطح مصر به وجود میاد، برو رجوع کن به اون سنت قطعی که میدانی از پیغمبر رسیده و هیچ حرفی هم درش نیست، همه پذیرفتن، توسط اون اصول کلی مسلم مشکلاتت رو حل کن. مستحضرید که این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر یکی از آیات مهم بحث امامت است. در مفسرین اهل سنت خب خیلی قیل و قاله که این اولی الامر چه کسانی هستند، بعضی ها گفتن مطلق خلفا، هر کسی که اسم شد خلیفه مسلمین، این میشه شخصیت و جایگاه اولوالامر رو پیدا میکنه. همون گونه که واجب است از خدا و پیغمبر اطاعت کنیم، واجب است از این خلیفه، ولو این که یزید باشه، ولو این که حجاج ابن یوسف ثقفی باشه، باید از او اطاعت کرد. خب این نظریه در بین خود اهل سنت هم قوقایی به پا کرده که این اصلا نشده، این اصلا با قوانین کلی اسلام مخالفه. این که ما زمام امورمون رو بدیم دست کسی که میدونیم گمراهه، میدونیم فاسده. در بین شیعیان ولی به طور مسلم و قطعی اولوالامر به معنای اهل بیت علیهم السلام هست. یک نکته مهمی در این آیه هست که توجه به او بحث رو روشن میکنه. ببینید عزیزان، ما در این آیه دو تا اطیع او داریم، اطیع الله و اطیع الرسول، در حالی که سه دسته را قرآن ذکر کرد، خدا، پیامبر و اولوالامر. این اولوالامر هر کی میخوان باشد، ولی شما میبینید که اولوالامر و پیامبر هر دو با یک اطیع او آمدن. معناش چیه؟ معناش اینه همونطوری که باید از پیامبر اطاعت کنید، همونطور عیناً همونطور هم باید از این اولوالامر پیروی کنید. هیچ فرقی بین اینها نیست. بین اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر تفاوته، چون پیامبر هر چه میگوید از خداست، ولی بین اطاعت پیامبر و اولوالامر هیچ تفاوتی نیست، چون هر دو با یک اطیع او آمدن. این یک نکته. نکته دوم که بحث رو روشن میکنه اینه که تنها کسانی را می شود بدون چون و چرا اطاعت کرد که اینها معصوم باشند. اگر کسی معصوم نباشد، ما دیگه دست و پامون می لرزه، نمی تونیم بگیم آقا از آقای فلانی تبعیت کن. میگه حتی اگر گناه کرد، حتی اگر مرا به کار خلاف دستور داد، میگیم نه آقا، به شرط این که، میگه اطاعت از پدر و مادر واجب به شرط این که شما را به گناه سوق ندن. اگه بهت گفت شراب بخور، اینجا دیگه اطاعت از پدر واجب نیست. اگه بهت گفت نماز واجبت رو نخون، اینجا دیگه نمیشه تو اطاعت کنی. ولی اولوالامر کسانی هستند که به طور مطلق فرمود باید از اینها اطاعت کنید. خب چه کسانی به مرتبه عصمت میرسن؟ فقط اهل بیت. لذا این آیه کاملا داره اثبات میکنه شما باید از خدا، پیامبر و ائمه علیهم السلام پیروی کنید. وارد بحث جدید میشیم. حضرت در ادامه فرمود ثم اختر للحکم بین الناس. مالک از اینجا حضرت بحث قضات رو شروع میکنه. اگه خاطرتون باشه حضرت چند صنف برای افراد جامعه ذکر کرد. یکی از اون اصناف نیروهای نظامی بودند، یکی دیگه از اون اصناف قضاتند، نیروهای دادگستری به طور کلی، هر کسی که در مجموعه قضاوت کار میکنه. حضرت از اینجا شروع میکنه ویژگی های یک قاضی خوب رو بیان میکنه، اون قاضی که امیرالمؤمنین او رو به عنوان قاضی مورد اعتماد قبول داره چه کسی است. ویژگی ها رو حضرت ذکر میکنه. ثم اختر للحکم بین الناس، اختیار کن برای قضاوت بین مردم، افضل رعیتی که فی نفسک، بالاترین و بهترین اشخاص در جامعه را، اون کسی که تو به نفس خودت شخصا میشناسی. از اینجا مشخصه که نمیشود بحث قضاوت رو با انتخابات تعیین کرد. بگیم انتخابات برگزار میکنیم ببینیم رئیس قوه قضاییه کیه، انتخابات برگزار میکنیم ببینیم قضات این شهر کی باشن. حضرت فرمود خیر، بحث قضاوت یک بحثی است که خود حاکم شخصا باید رئیس دستگاه قضا رو انتخاب کنه، قاضیان رو باید خودش انتخاب کنه، کسانی که میشناسن، چون مردم نمیتونن، مردم این قابلیت رو ندارن که انسانهای سلیم و نفس متخصص قاضی رو بشناسن، ولی حاکم این گونه است. فرمود ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتی که فی نفسک ممن لا تزیغ به الامور. قاضی باید کسی باشد که لا تزیغ، یعنی سخت نشود بر او، زیغ نشود بر او امور. ببینید حضرت در اینجا میخوان این نکته رو تذکر بدن که مسئول دستگاه قضا یا شخصی که قاضی است نباید تحت تأثیر قرار بگیره، نه تحت تأثیر طرفین دعوا، آقا ایشون برادر رئیس جمهوره، ایشون کی، نه تحت تأثیر بزرگی پرونده. بعضی ها هستن میگن آقا ما در پرونده های خانواده فقط کار میکنیم، ولی مفسدین اقتصادی را، دانه درشت ها رو ما کار نداریم، یعنی نمیتونیم، از عهدمون بر نمیاد. حضرت فرمود این به درد قضاوت نمیخوره. قاضی کسی است که مسلط به همه احکام باشه، دیگه براش فرقی نمیکنه یه پرونده کوچیک پیش بدن یا یه پرونده بزرگ. قاضی کسی است که طرفین دعوا براش مهم نیست. بعضی هستن میگن آقا پرونده دانه درشت ها رو به ما ندید، ما میترسیم فردا تهدیدمون میکنن، فردا فلانی میاد ما رو از کار برکنار میکنه. حضرت فرمود این به درد قضاوت نمیخوره. کسی که دو تا چهار تا کنه اینطوری اصلا به درد نمیخوره. ولا تمحکه الخصوم، تمحکه به معنای پرخاشگریه، مال کسی را به عنوان حاکم و قاضی انتخاب کن که اگر دو نفر که با هم دعوا داشتن، خصوم یعنی این دو نفری که اومدن شکایت، این از اون شکایت کرده اون از این، اگر این دوتا دعواشون شد، سر و صدا کردن، این بر ضد او حرف زد، او بر ضد این حرف زد، قاضی عصبانی نشه، قاضی پرخاشگر نشه، قاضی هم نشه طرف سوم دعوا و اینو بزنه اونو بزنه اونو اخراج کنه، تو بنا شد دعوای اینها رو از بین ببره، نه اینکه خودت یه طرف دعوا بشی. پرخاشگری همیشه انسان رو متمایل به یک نفر میکنه. یعنی اگر یک زن و شوهری اومدن تو دادگاه شروع کردن به سر و صدا کردن، این مرد هم صداش بلندتر بود، داد و بیداد کرد، اون زن هم شروع کرد به گریه کردن، بعد این آقای قاضی یه دفعه احساساتش تحریک بشه، یک دادی بزنه سر این مرد، بعد هم تو دلش تمایل پیدا میکنه، میگه این یه آدم سیبیل در رفته است، جلو منم داره به زنش داد و هوار میکنه، پس ما خوب حکم را به طرف زن بدیم، در حالی که شواهد برعکسه. شواهد میگه این خانوم مقصره. حضرت فرماد ببین تو از کوره به در رفتی، تو حجت را دلیل را رها کردی، به یه دعوای ظاهری نگاه کردی، تو به درد قضاوت نمیخوری. قاضی خوب اون کسی است که لا تمحکه الخصوم، داد و فریاد دو طرف دعوا او رو به پرخاشگری نیندازه. ولا یتمادا فی الذله، یتمادا میگن یک مدت متمادی فلان کار رو انجام ده، تمادی یعنی طولانی مدت، اصرار، پافشاری. مال کسی را به قضاوت انتخاب کن که اصرار به گناه نداشته باشه. ذله به معنای لغزشه. اون کسانی شأنیت قضاوت دارن که اصرار بر گناه ندارن. به تعبیر امیرالمؤمنین در کتاب شریف قرر الحکم فرمود اللجاج یفسد الرأی، آدم لجوج، آدمی که پاش تو یک کفش فقط، آدمی که اصرار بر گناه داره، لجاجت بر گناه داره، این رأی و نظرش فاسده، چه قاضی باشه چه غیر قاضی، او که نمیتونه دست از گناه برداره، چطور میتونه فردا دست از باطل برداره؟ همش داره به یک طرف میره دیگه، بارش کجه همیشه و بار کج هم به مقصد نمیرسه. فرمود ولا یحسر فی الفی الالحق اذا عرفه، اول اینکه اصرار بر گناه نداشته باشه، اگر جای پاش لغزید یه بار دو بار دست برداره، اصرار به گناه نباشه. و نکته بعد اینکه لا یحسر فی من الفی، یحسر یعنی درمانده شدن، ناامید شدن، ناامید نشود از این که الفی یعنی بازگشت، به خدا برگردد وقتی که فهمید یه حکمی صادر کرد، فهمید اشتباهه، جرأت این رو داشته باشه که اعلام کنه من حکمم اشتباه بود، تو زندگی خانوادگیش خطایی کرد، جرأت این رو، شهامت این رو داشته باشه از همسرش عذرخواهی کنه، گناه کرد، جرأت توبه داشته باشه، ولو این که تو حکومت دیگه مسئولیت بهش ندن، ندن. از اینجا معلوم میشه که با همه این شرایط سختگیرانهی که حضرت بیان میکنه، باز هم امکان دارد که قاضی اشتباه کنه، حکم اشتباه بده، چون حضرت فرمود که او باید جرأت داشته باشه گناهش رو اشتباهش رو بپذیره، یعنی امکان اشتباه هست. با اینکه حالا میخونیم جلوتر، حضرت فرمود این شرایطی که من گفتم کسی پیدا نمیشه، این گونه افراد خیلی کمند، ولی همین افراد خاص برگزیده از فیلتر عبور کرده، اینها هم باز امکان اشتباهشون هست، امکان حکم خلافشون هست. حضرت فرمود حکم خلاف دادن یک حرفه، ولی بازگشت به حق یک حرف دیگه است. ولا یحسر من الفیء الى الحق اذا عرفه، وقتی فهمید اشتباه کرد برگرد. ولا تشرف نفسه على طمع، یکی دیگه از ویژگی های قاضی این است که نفسش مشرف به طمع نباشد، طمع بر او غالب نباشه، این یه آدم طمعی نباشه. ببینید انسان طمعکار تمام هم و غمش اینه که به اون خواسته هاش برسه، حاضر از هر حقی رو ناحق کنه برای اینکه به اون خواسته های نفسانش برسه. حضرت فرمون این به درد نمیخوره، چون این فردا رشوه میگیره، این فردا میگه اگه نصف باغ رو به اسم من بزنی من حکم رو به نفعت صادر میشه، طمع داره. به تعبیر حضرت در حکمت 219 فرمود اکثر مسارع العقول تحت بروق المطامع، بیشترین جایی که عقل به قتلگاه میرود، سر عقل رو زمین میگذارن، گوش تا گوش سرش رو میبرن، عقل رو میکشن، اون جایی که طمع بر انسان غالب بشه، اون جایی که طمع برق بزنه، چشمک بزنه به انسان، انسان عقل رو فدا میکنه. حضرت فرمود مواظب باش مالک، انسان طمع را به عنوان قاضی انتخاب نکن. و جمله آخر فرمود لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاح، مال کسی را به عنوان قاضی انتخاب کن که فهم مطالب رو به حد اقل اکتفا نکنه، برای روشن شدن یه پرونده‌ای تمام تلاشش رو بکنه، بگه من میخواهم تمام زوایای پنهان رو، کسی نباشه که فقط داخل دفترش نشسته هر پرونده‌ای رو آوردن یه 10 دقیقه وقت بگذاره، همینطوری که داره گوشی بازی میکنه و حرف میزنه و تلفن میزنه یه نگاهی هم به این پرونده کنه، فردا هم حکم صادر کنه. فرمود خیر، کسی رو انتخاب کن که تمام زوایای پرونده را ببینه. لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، به کمترین فهم اکتفا نکنه، بلکه برس به سراغ اون فهم عمیق. الحمدلله رب العالمین. انشالله که قضات ما و مسئولین و دستندرکاران و حکومت ما به برکت امیر المؤمنین از خطا و اشتباه محفوظ باشن و حکومت و نظام اسلامی ما به حکومت و انقلاب مهدوی متصل بشه. الحمدلله رب العالمین.